أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم در مورد اقتضاء نهی از معاملات نسبت به فساد، عقلا مرحوم شیخ به استناد برخی روایات فرمودند اون چه از این روایات استفاده می شود این است که بین نهی از معامله به اعتبار مسبب و فساد اون ملازمه وجود دارد. ثبوتاً اگرچه چنین اقتضایی نیست، اما به حسب برخی روایات این ملازمه قابل استفاده است. خب مرحوم آقای آخوند این رو نپذیرفتن، ما کلام ایشون رو ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. به هر حال به نظر مرحوم شیخ این ملازمه وجود داره و نهی مقتضی فساده، نهی از معامله مقتضی فساده. لکن امام رحمت الله علی در مورد دلالت این روایات اشکال کردند. دیروز اشاره اجمالی کردیم به اشکال امام. امام معتقد است این روایات دلالت بر فساد ندارد. حالا البته ما نظر امام رحمت الله علیه را اجمالا تو همین جلسه انشاءالله اگر برسیم ذکر خواهیم کرد. فعلا اون نظری که درباره این روایات دارند را عرض می کنیم. شاید به حسب ترتیب بحث بهترین بود که ما مسئله دلالت روایات را آخر سر مورد بررسی قرار می دادیم، ولی چون نظر شیخ را ذکر کردیم و شیخ بر اساس این روایات قائل به اقتضای فساد شد، به ناچار این بحث رو مقدم کردیم. حالا امام رحمت الله علی به طور کلی معتقد است که این روایات چنین دلالتی نداره، چون مورد سوال و جواب در این روایات همون نکاح متعارفه، یعنی اون کاری را که عبد انجام داده میخواد بره خانواده تشکیل بده و منتها بدون اجازه مولا این کار رو کرده. در این حال این عصیان مولا هم محسوب میشود، اما عصیان خداوند نیست. وجه عصیان مولا معلومه، چون چنین کاری که به هر حال یه تأثیر مهمی در زندگی او دارد بدون اجازه مولا انجام داده و معلومه این قهرن به عنوان مخالفت تلقی میشه، این خروج از رسم عبودیت مولاست. ولی معصیت خدا محسوب نمی شود. چرا؟ چون اون چرا که خداوند تبارک و تعالی بر بنده بر عبد حرام کرده عنوان مخالفت با مولاست. عنوان مخالفت با مولا متعلق نهی قرار گرفته، اما نکاح یه عنوانی غیر از این عنوانه. اون چه متعلق نهی قرار گرفته است مخالفت با مولاست. خداوند به عبد میگه با مولا مخالفت نکن. اما نکاح به عنوان فعل عبد، این که متعلق نهی واقع نشده. حالا ازدواج و نکاح او که در خارج واقع شده، این متحد شده با عنوان با به اصطلاح مسئله مخالفت با مولا. یعنی که نه، از نظر وجود خارجی این نکاح مصداق یک عنوان محرم قرار گرفته و اون عبارت است از مخالفت با مولا، و در این حال مصداق کلی نکاح هم هست که این امر حرامی نیست. پس ما اینجا یک وجود خارجی داریم که دو عنوان برش منطبقه، یکی عنوان مخالفت با مولا و یکی عنوان نکاح. این وجود خارجی به عنوان نکاح حلاله، کار حرامی مرتکب نشده، اما به عنوان مصداقی از مخالفت با مولا حرام است. اونگاه باید ببینیم آیا حرمت از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت میکنه یا نه. حرمت از عنوان مخالفت با مولا سرایت میکنه به عنوان نکاح و تزویج یا خیر؟ و دلیل این تردید ما هم اینه که اینا مصداقاً یکی شدن. در خارج این نکاح و تزویج خارجی هم مصداق مخالفت با مولا قرار گرفته، هم مصداق نکاح. و چون حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کند، لذا دلیلی نداره برای اینکه این نکاح حرام باشه. وقت امام به روایت دوم زراره و همچنین به صحیحه منصور ابن حازم هم استشهاد می کند که اینها شاهد بر این است که این نکاح حرمت پیدا نکرده و علت این که گفتند این نکاح معصیت خدا محسوب نمی شود همینه، با اینکه معصیت مولا هم هست. روایت زراره، روایت دوم زراره رو دیروز خوندیم، روایت منصور ابن حازم را هم خوندیم، و لذا البته یک به اصطلاح شاهد دیگری هم امام ذکر میکنن، اونم ذیل تعلیلی است که در ذیل روایت دوم زراره ذکر شده. یعنی مجموعاً ایشون سه تا شاهد نقل میکنه بر این که این نکاح معصیت خدا محسوب نمی شود و در این حال اسیان و مخالفت مولا محسوب میشه. پس با این حساب معنای روایت اینه که اگر هم این نکاح صورت بگیرد، این ازش حرمت نکاح استفاده نمیشه و وقتی حرمت نکاح استفاده نشد، عرض به حضور شما، دیگه مشکلی برای اون جهت وجود نداره. این مطلبی است که امام رحمت الله علیه در این مقام فرمودند، مناهج جلد 2 صفحه 145 و 146. خب حالا مهم اینه اون استدلالی که آیون کردند مبنی بر این که این روایت ظهور در این دارد که اگر نکاح معصیت خداوند باشد باطله، این مسئله است. حالا اینجا معصیت خدا نیست، بله، مشکلم در واقع این از اینجا ناشی شد که چطور میشه این کاری که عبد انجام داده، این عصیان و مخالفت مولا، معصیت خداوند نباشه، در حالی که معصیت مولا به اعتبار اینکه خدا نهی کرده از اون میتونه یا حتما این چنینه که این معصیت خداوند محسوب میشود. به هر حال جدا از این جهت میخوایم ببینیم اصل این استدلال اونچه که شیخ فرمود و بعد از او دیگران هم مثل صاحب قوانین و دیگران هم اینها به این ملتزم شدن، آیا این استدلال اساساً درسته؟ آیا این روایات بالاخره دلالت میکنه بر این که اگر نکاح معصیت باشد باطل است؟ یعنی ملازمه استفاده میشه اگر نهی به خود نکاح متعلق بشه یا هر معامله‌ای به اعتبار اون مسبب، به اعتبار اون چیزی که به اصطلاح این الفاظ، این عقود، این ایجاب و قبول در اون اثر میگذارد، آیا این نهی بالاخره اقتضای فساد داره یا نداره؟ این روایات چی ازش استفاده میشه؟ عمده اینه که ما این رو معلوم بکنیم. حالا ما این رو در جمع‌بندی نهایی انشالله در جهت دوم عرض خواهیم کرد، لکن اینجا چون بحث دلالت روایات را از منظر شیخ ما بررسی کردیم، اشاره ای هم به کلام امام لازم بود بکنیم. خب ما تا اینجا ملاحظه فرمودید، ببینید نظر آقای آخوند را ذکر کردیم، آقای آخوند که فرمود عقلن اگر نهی به معامله متعلق بشه اقتضای فساد نیست. مرحوم شیخ هم نظرشون همینه، منتها یه تفصیلی دادن که ما این رو هم بررسی کردیم و از نظر اثباتی و دلالت روایات البته فرمود مقتضی فساده. خب اینجا مرحوم آقای نائینی هم یه مطلبی دارن که مناسب مطلب ایشون رو هم بررسی کنیم. ما انشاءالله در نهایت حق در مسئله و مقتضای تحقیق را ذکر خواهیم کرد. مرحوم آقای نائینی می‌فرماید به طور کلی اون چه در صحت معامله معتبر است سه چیزه: یک، این که اون نقل دهنده، اون کسی که میخواهد چیزی را به دیگری منتقل بکنه، حالا اگر بیع مثلا میخواد تملیک بکند عینی را به دیگری، در درجه اول باید مالک عین باشه. منظور از مالک عین بودن یعنی ولایت بر نقل داشتن، ولایت بر نقل و انتقال داشتن. به هر حال امر اون نقل و انتقال یا هر چیزی که در حکم نقل و انتقاله در همه معاملات به دست این شخص باشه، این یک. دو، این که کسی که ولایت نقل و انتقال دارد یا ولایت ما فی حکم نقل را دارد دارای سلطنت فعلی باشد، و این به دلیل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است. چون ممکنه کسی مالک عین باشه، ولایت بر نقل داشته باشه، اما به دلیل مهجوریت مثلا نتواند سلطنت خودش را اعمال بکنه. کسی که مالک اموال بسیاری است، مالک عینه، لذا میتونه این نقل و انتقال رو صورت بده، اما مهجوره و به دلیل مهجوریت سلطنت فعلی ندارد. لذا اگر بیاد نقل و انتقال هم بکنه به دلیل اینکه مهجوره، این فایده‌ای نداره. سوم، این که این نقل و انتقال بعد از آن که به سلطنت فعلیه او صورت گرفت ناشی از یک سبب خاص باشه، یعنی او حق ندارد از هر طریقی سلطنت خودش رو اعمال بکنه و این مال را منتقل بکنه به دیگری. پس ایجاد این نقل یا مافی حکم نقل باید ناشی از یک سبب خاص باشه. مثلا اگر میخواد مالش را منتقل به دیگری بکنه باید با یک سبب مثلا امضا شده شرعی باشد، یک سبب عقلایی که شرع همون رو امضا کرده، مثل بیع. لذا بیع ربوی، این اگر صورت بده این نقل و انتقال واقع نمیشه و باطله. پس صحت معامله مبتنی بر سه امر است: یک، ولایت و نقل، دو، سلطنت فعلیه برای ناقل، سه، ایجاد به سبب خاص، ایجاد و نقل به سبب خاص. وقت ایشون می‌فرماید نهیی که به معامله متعلق می‌شود به اعتبار مسبب، مثل نهی از بیع مصحف برای کافر، این نه در شرط در امر اول خللی ایجاد میکنه نه در امر سوم، بلکه این نهی خلل را در امر دوم یعنی سلطنت فعلی ایجاد میکنه. مثلا اگر نهی بکنند از فروش بیع فروش قرآن به کافر، این نهی نه مشکلی در ولایت این شخص بر این مال و مالکیتش نسبت به این عین و قرآن ایجاد میکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. وقتی میگه لا تبع هذا القرآن، این میخواد بگه من قبول دارم این قرآن مال توه، نفروشش، ولی نفروش. پس مشکلی در امر اول ایجاد نمیکنه. در امر سوم هم مشکلی ایجاد نمیکنه. وقتی میگه نفروش، منظورش این نیست که بیع سببیت برای نقل و انتقال ندارد. نمیگه تو مثلا قرآن را نفروش ولی میتونی با فرزن هبه به او منتقل کنی، این منظور نیست. پس در امر سوم هم مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکلی که نهی ایجاد میکنه در امر دومه. یعنی چی؟ یعنی اون سلطنت فعلیه مالک نسبت به نقل و انتقال و فروختن و نفروختن را از او سلب میکنه. لذا چون چنین سلطنتی بر این مال و این عین و نقل و انتقال اون ندارد، لذا این معامله باطل میشه. پس مرحوم آینائینی در واقع مدعی است که اگر نهی به معامله به اعتبار مسبب متعلق بشه، این از حیث این که در سلطنت فعلیه مالک نسبت به این مال خلل ایجاد میکنه و اون سلطنت را رفع میکنه و بر میداره و سلب میکنه، معامله باطل میشه. این در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 404. خب حالا واقعا ببینیم آیا این مطلب صحیحه یا نه. ببینید، اون چه مرحوم آینائینی فرموده جز یه ادعا چیزی نیست، هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نکردن. سوال ما اینه دلیل بر این ادعا چیه؟ شما میفرمایید اگر نهی به معامله متعلق بشه به اعتبار مسبب، این نه در ولایت نقل و انتقال مشکلی ایجاد میکنه و نه در ایجاد و به اصطلاح نقل و انتقال به سبب خاص، چون اینا با نهی منافات ندارن، اما اون با نهی منافات داره. هیچ دلیلی هم ایشون برای این ذکر نکرد. خب این خودش اول دعواست. سوال اینه چرا نهی با امر اول و سوم منافات نداره اما با امر دوم منافات داره؟ فرق بین اینا چیه؟ این که ایشون میفرماید این نهی سلطنت را برمی‌داره به چه دلیلی؟ اتفاقا ما ادعامون این است که نهی از معامله به اعتبار مسبب هم منافاتی با اون سلطنت نداره. اون مثالی هم که ایشون زده، ببینید درست نهی از عرض به حضور شما نقل و انتقال قرآنه، ولی اون یه دلیل دیگری داره، اون یه دلیل خاصه. ما داریم به حسب قاعده و اقتضای عقلی داریم بحث میکنیم که آیا نهی از معامله به اعتبار مسبب عقلا مقتضی فساد هست یا نیست. ما عرضمون اینه، این سلطنت فعلی مثل اون دو امر دیگر لا یتنافی مع النهی، منافاتی با نهی نداره. میتونه نهی متعلق بشه به یه معامله، اما این سلطنت هم محفوظ باشه. پس مهمترین مشکل سخن مرحوم نائینی این است که هیچ دلیلی برای این تفکیک و تفصیل ذکر نکردن، فقط فرمودن که اون دوتا با نهی منافات ندارد، امر اول و سوم، اما امر دوم منافات داره. اگه ادعا باشه، خب ما ادعا میکنیم امر دوم هم منافات نداره. لذا این مطلب هم به نظر میرسه به اصطلاح صحیح نیست. یه فرمایشی هم اینجا عرض به حضور شما مرحوم آقای بروجردی دارن. عرض به حضور شما که البته این حالا مربوط به تسببه که اون را ما انشاءالله ما عرض میکنیم. ببینید تا اینجا سخن آقای نائینی و مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند اینها ذکر شد. آقای بروجردی در مورد تسبب و نهی از معامله به اعتبار تسبب به سبب خاص اشکال کرده. ببینید باز من یادآوری میکنم، اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم که نهی از یه معامله از چهار جهت میتونه باشه. یه وقت نهی از معامله است به اعتبار خود سبب، یعنی تلفظ به این الفاظ و خود عقد و ایجاب و قبوله، همین که بگه بعت و اشتریت یا قبلت. گاهی نهی از معامله به اعتبار مسببه، یعنی نهی از بیع به اعتبار نقل و انتقال. گاهی نهی از معامله است به اعتبار تسبب، یعنی این که این ناشی از یک سبب مستند به یک سبب باشد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواد بگوید معامله مورد نهی قرار گرفته در صورتی که این مسبب یعنی نقل و انتقال مثلا ناشی از بی باشه، اما اگر ناشی از هبه باشه مثلا مشکلی نداره. اینو ازش تعبیر میکنن به تسبب. ما مثالش هم قبلا گفتیم، اینو قبلا هم ذکر کردیم. یا مثلا اون اضافه ای که ممکنه برای کسی ایجاد بشه در بحث ربا، خب تارتن این اضافه ناشی از نقل و انتقال اون اضافه و زیاده ناشی از مثلا بیعه، گاهی این ناشی از مثلا قرض فرض بفرمایید. پس در مواردی که نهی متعلق می شود به تسبب به سبب خاص، به یک مسببی، اینجا خب فرض اینه خود مسبب مبغوض نیست، سبب هم مبغوض نیست، لکن تسبب مبغوضه، یعنی اونچه که اینجا مورد نهی قرار گرفته استفاده کردن و توسل به این مسبب به واسطه این سبب است. خب آقای آخوند این رو هم فرمودن مقتضی فساد نیست، یادتون هست. حالا مرحوم شیخ به خصوص در باب تسبب مطلبی به صراحت نفرمود، ولی ظاهر کلامشون این بود که به طور کلی در جاهایی که اسباب عقلی باشه و شرعی باشه مسئله فرق میکنه. مرحوم آقای بروجردی میفرماید در جایی که نهی از معامله به اعتبار تسبب باشد، به این معنا که اون چه مبغوزه حصول الاثر بذاک المؤثر و بذاک السبب باشد. اگر نهی به معامله از این جهت متعلق شد، این یدل علی الفساد، اقتضای فساد داره، چون دیگه این معامله قابل امضا نیست و این مسابقه با فساده. اگر نهی بکنن از یه معامله ای به اعتبار این که این اثرش نباید ناشی از این مؤثر باشه، این مسبب نباید ناشی از این سبب باشه، این دیگه چجوری میخواد امضا بشه؟ شارع چجوری میخواد این معامله رو امضا بکنه؟ خودش نهی کرده از تسبب، از حصول این اثر به واسطه این سبب، و خب بعد بیاد امضا بکنه. این در لمحات الاصول صفحه 214 عرض به حضور شما مطرح شد. لکن به نظر میرسه این هم قابل قبول نیست. یعنی چه اشکالی دارد که حصول اثر به وسیله یک سبب خاص مبغوض باشه، اما در این حال حرمت وضعی نداشته باشه؟ بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که ملازمه نیست. مثلا اگر کسی با آلات قصبی حیازت بکنه، خب این حصول الحیازه بالآلت القصبیه مبغوزه. اما آیا لازمش اینه این اثر هم ملغاست، باطله؟ این در مقام واقع و نفس الامر و اعتبار این اثر دیگه محقق نمیشه، این موجب ملکیت نمیشه، منافاتی نداره که عرض به حضور شما از یک طرف حرمت تکلیفی ثابت بشه، یعنی حصول یک مسبب به واسطه یک سبب تکلیفاً حرام باشه، مبغوض باشه. اما از نظر وضعی این باطل نباشه. چه اشکالی داره، چه منعی داره؟ بعد اگر این بخواهد عرض به حضور شما باطل بشه، دقت بکنید، باید یه بیان روشن و واضحی بر بطلان اقامه بشه. حالا یه معامله ایست، یک کاری است که در بین عقلا انجام میشه. اگر شارع بخواد این معامله رو ردع بکنه و امضا نکنه، اینو باید به نحوی بیان بکنه. صرف نهی دلیل بر ردع معامله و عدم امضا نیست. ایشون فرموده لا یمکن امضاء المعامله. چرا لا یمکن امضاء المعامله؟ میگه اگر آقای بورژردی فرموده بله، اگر حصول اثر و سبب به وسیله این مسبب مبغوض باشه، دیگه امکان امضای معامله نیست. خب سوال اینه چرا؟ چرا امکان امضای معامله نیست؟ برای اینکه بگیم معامله ای امضا نمیشه، باید به دست بیاریم که شارع اون را حتما ردع کرده. یه رادعی باید باشه تا ما عدم امضاء شارع را استفاده کنیم، و چنین رادعی اینجا وجود نداره. لذا به نظر میرسه این فرمایش هم قابل قبول نیست. خب امام رحمت الله علیه هم عرض به حضور شما یه مطلبی دارند اینجا که تقریبا همین به اصطلاح نظیر همین مطالبی است که ما تو این چند جلسه ذکر کردیم از بعضی از اعاظم و در مقام اشکال به بعضی دیگر. حالا این رو ما انشالله فرمایش امام رو فردا متعرض خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین. حالا ما